بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 35 سوره بقره آیات 220 تا 224. در فصل آیاتی هستیم که به بحث جامعه سازی میپردازه و یا به تعبیر دقیق تر ما از منظر جامعه سازی داریم به این آیات نگاه میکنیم، چون میشه از منظرهای مختلفی به آیات نگاه کرد. نگاه ما چون نگاه راهبردی هست، وجه راهبردی این آیاتی که چند جلسه است داریم میخونیم و هنوز هم ادامه داره، وجه جامعه سازیه. خب در جلسه گذشته بحث پایانی که داشتیم، سوال از مصرف مشروبات مسکر بود و همینطور قمار بود و بحث از انفاق بود، اینها مطرح شد. آخر فرمود لعلکم تتفکرون، که عرض کردیم این کلمه فی الدنیا و الاخره که در آیه 220 آمده به اون تتفکرون تعلق داره، یعنی لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره. حالا ادامه بحث که پرسشی هست درباره یتیمان، من این آیه رو میخونم بعد وارد بحث بعدی میشیم که بحث خانواده هست و حدود 20 آیه مباحث مختلفی درباره ابعاد مختلف بحث خانواده مطرح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. از پیامبر خب سوالاتی داشتن مردم، یکی از این پرسش ها هم مربوط به چگونگی رفتار با یتیمان میشه. در صدر اسلام و مخصوصا حالا که هجرت کرده بودن به مدینه و بحث جامعه سازی اسلامی مطرح شد و گاهی درگیری هایی هم خب پیش می آمد و افرادی شهید می شدن، به حال جامعه با کسانی مواجهه که اینها یتیم هستند دیگه، از نعمت پدر و مادر محروم می شن. در قرآن کریم نسبت به یتیمان خیلی توجه شده، آیات بسیار زیادی داریم که حالا انشاءالله در سوره های بعدی تلاوت میکنیم اگه خدا توفیق بده و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. ولی بحثی که اینجا مطرحه اینه که یک جامعه اگه بخواد جامعه اسلامی باشه، حتما نسبت به افراد مختلف باید تدابیر خاصی داشته باشه. یکی از مباحثی هم که باید امورش تدبیر بشه بحث یتیمان هستن. ما البته در مورد انفاق وقتی صحبت کردیم اونجا هم بحث یتیمان مطرح شد، یکی از موارد مصرف انفاق یتیمان بودن که مورد توجه قرار گرفتن. خب تذکراتی که رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به یتیمان داده بودن و اینکه حق و حقوقشون حفظ بشه و مسلمان ها مراقبت بکنند که از اموال مربوط به یتیمان سوء استفاده نکنند و یه وقت برای خودشون مصرف نکنند، این باعث شد که تعدادی از مسلمان ها احتیاط بیش از حد بکنند و این یه سری از مشکلات رو برای یتیمان به وجود بیاره، مثل اینکه سفره اونها مثلا جدا باشه، هزینه هایی که براشون میشه جدا باشه، یه وقت اینها با هم خلط نشه، قاطی نشه، که عرض کردم این مشکلاتی که پیش اومد باعث شد که دوباره به رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه بکنن. و بعضی هم کسان احتیاط داشتن میکردن که خب اگه اینطوریه اصلا ما نریم زیر بار این مسئله و این رو بسپریم به کسانی که از شرایط مسئله میتونن بر بیان، از عهده این کار میتونن بر بیان. آیا آمد که نه، منظور اینه که به هر حال قصد اتلاف منابع مربوط به یتیمان و قصد تصرف اونها رو به نفع خودتون نباید داشته باشید، اهل سوء استفاده نباید باشید. بحث وسواس و اینکه سفره اونها رو جدا بکنید و یه سری مشکلات عاطفی دیگه‌ای برای اونها پیش بیاد نیست، یا اینکه اصلا خونه‌شون نرید، یا اگه میرید خونه‌شون مثلا برای شما یه غذای میارن، نوشیدنی میارن، نخورید، بگید این مال یتیمه. نه، برید خونه‌شون، چیزی هم برای شما آوردن مصرف کنید، بعد شما اونا رو مهمانی دعوت بکنید و غذای بهتری هم بهشون بدید. و یسالونک عن الیتاما، از تو درباره یتیمان سوال میکنند ای پیامبر، قول بگو به مردم اصلاح لهم خیرون. اصلاح و سر و سامان دادن به کار یتیمان بهتره. و انتخال توهم فاخوانکم، اگر هم باهاشون قاطی بشید، حشر و نشر داشته باشید، خب برادران شما هستن، ایرادی نداره، شما برید خونه اونها، اونها بیان خونه شما، اصلا سفرتون با هم باشه. و الله یعلم المفسد من المصلح، خدا میداند که چه کسی اهل فساده و چه کسی اهل اصلاحه. شما نگران نباشید، خدا حتی نیتهای شما رو هم میدونه، میدونه که چه کسی داره اموال یتیم رو بالا میکشه و چه کسی داره با نگاه اصلاحی به امور یتیم رسیدگی میکنه. ولو شاء الله لاعنتکم، البته اگر مشیت الهی بود که شما رو به زحمت بندازه خوب این کار رو میکرد، ولی مشیت خدا این نیست، خدا نمیخواد شما رو به زحمت بندازه، راحت باشید. ان الله عزیز حکیم، چون خدا هم عزیزه، ابرقدرت، شکست ناپذیره، و هم یک ابرقدرتیه که حکیمه، کارهاش از روی حکمت سنجیده کار هست. خب این هم بحث مربوط به یتیمان که از مباحث بسیار مهم در جامعه سازی اسلامیه. به هر حال شما اگر در جامعه گروهی داشته باشید که اینها تکلیفشون معلوم نشده باشه و وضعشون نابسامان باشه، خب یه اختلالی هست در جامعه سازی. اما بحث جدیدی که از اینجا شروع میشه بحث خانواده هست. خانواده ما میتونیم بگیم که هسته مرکزی سازنده جامعه اسلامی، یعنی هسته جامعه اسلامی بونید فرد نیست بلکه خانواده هست. وقت هسته هایی که خانواده رو تشکیل میدن افراد هستن. خانواده در جامعه اسلامی از ارکان کلیدی هست، رکنه. این فرق میکنه با بسیاری از جوامع که شاید خانواده اونجا از اهمیت برخوردار نباشه، ولی در جامعه اسلامی خانواده از اهمیت فراوانی برخورداره. خب برای همین هم هست که ما الان اینجا میبینیم حدود 20 آیه به مباحث مربوط به خانواده اختصاص پیدا کرده، یعنی از آیه 221 تا حدود آیه 241 درباره مسائل مربوط به خانواده است. اول بحث ازدواج مطرح میشه. در بحث ازدواج تأکید فراوانی روی بحث ایمان شده، زن و مرد مؤمن با هم ازدواج بکنند، شرطی که تو ازدواج گذاشته میشه ایمان باشه. یک مؤمن با یه مشرک نمیتونه ازدواج بکنه، چه زن چه مردش فرقی نداره. شما با مؤمنان ازدواج بکنید، ولو برده باشن، ولو کنیز باشن، این ترجیح داره تا با یک مشرکی ازدواج بکنید که خیلی زیبا باشه، خیلی پولدار باشه، نمیدونم خانواده کذایی و الی آخر. پس بحث ازدواج مطرح شده، بحث مسائل خاص مربوط به زنان مطرح شده، بحث های مربوط به سوگند، مخصوصا سوگند هایی که شوهران نسبت به همسران خودشون در جامعه جاهلی داشتن مطرح شده و اصلاح شده. بحث طلاق مطرح شده، یعنی هم بحث تشکیل خانواده مطرح شده، اینکه خانواده چگونه تشکیل می شود، هم بحث انحلال خانواده مطرح شده. آیا در فرهنگ اسلامی و قرآنی انحلال خانواده که ازش با عنوان طلاق یاد میشه پذیرفته شده یا خیر؟ که این آیات نشون میده که بله پذیرفته شده، در شرایطی که دیگه زن و مردی نمیتونن با هم زندگی بکنن و در کنار هم زندگی بکنن و چاره ای جز طلاق نیست، خب بله این پذیرفته شده. و همینطور بحث شیر دادن فرزندان، اینها تو این آیات مطرح شده و البته بعضی از مسائل دیگه. حالا این آیات رو بخشش رو در جلسه امروز میخونیم و بقیه موارد میمونه برای جلسات بعدی. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. به همسری نگیرید زنان مشرک را حتی یؤمنن، تا وقتی که ایمان بیارن. یعنی اگه ایمان آوردن خب از شرک در میان و شما میتونید با اونها ازدواج بکنید. ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کن. یک کنیز مؤمن برای ازدواج نسبت به یک زن مشرک ولو زیبایی او، اموال او و دیگر مسائلی که مربوطه به او هست شما رو به شگفتی در آورده باشه، این مناسبه. اینجا کلمه خیرون رو باید حواسمون باشه، نمیخواد بگه که یعنی ازدواج با زن با دختر مشرک هم اشکال نداره، ولی ازدواج با یک کنیز مؤمن از ازدواج با اون زن مشرک بهتر است. این خیرون برای تفضیل نیست، بلکه برای تعیینه. لذا بهتره که بگیم اصلا ازدواج با یک کنیز مؤمن در مقایسه با ازدواج با یه مشرکی که ولو ویژگی هایی هم داشته باشه که باعث تعجب ما بشه، این درسته، این خوبه. ولاتون که هل مشرکین، خطاب به پدران میکنه، شما به همسری ندهید دخترانتون رو به مشرکین. اگه یه مشرکی اومد به خواستگاری دختر شما که یه خانواده مسلمان هستید، شما دخترتون رو به اون مشرک ندید، قبول نکنید خواستگاری او رو، حتی یؤمنو، تا اونها ایمان بیارند. ولی عبد مؤمن خیر من مشرک، اگر امر دایر بشه بین یک برده مؤمن تا یه انسان مشرک، ولو آزاد، ولو اعجبکم، ولو اموالش، داراییش، نمیدونم ثروتش، اینها هم شما رو به شگفتی در بیاره، ترجیح با اون عبد مؤمنه. ازدواج با عبد مؤمن خوبه، ولی ازدواج با اون مشرک آزاد درست نیست. اولائکه، چرا حالا دلیلش رو میگه؟ اولائکه یدعون الی النار، مشرکان دعوت میکنن دیگران رو به آتش. تو وقتی دختر خودت رو میدی به یه مشرک، یا خودت میری با یه خانم مشرک ازدواج میکنی، در واقع داری تو آتش خودت رو میندازی. والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه، در حالی که خدا دعوت میکند شما را به سوی بهشت و مغفرت، البته به اذنهی. اینی که خدا میگه که شما شرط ایمان رو مهمترین شرط در خواستگاری ها و ازدواج ها و پیوند های زناشویی قرار بدید. اگر کسی مؤمن بود قبولش کنید دیگه، یا اگر کسی مؤمن بود به خواستگاریش برید، تمام، همین دیگه. نمیدونم شغلش چی میشه، نمیدونم مسائل مختلف دیگه ای که گاهی مطرح میشه، خونه داره، نمیدونم چی، اونا رو خدا درست میکنه. اگر فرد با ایمانی هست و عرضه و جربزه کار کردن رو هم داره، به عنوان همسر دخترتون رو بپذیرید. و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون. خدای متعال آیاتش رو برای مردم به شکل روشنی بیان میکنه، لعلهم یتذکرون، تا شاید اونها پند بگیرن. ببینید آیه قبلی با لعلکم تتفکرون تمام شد، اینجا با لعلهم یتذکرون. پس تتفکرون، یتذکرون، یعنی همش خدا از ما میخواد که اهل فکر باشیم، اهل پند گرفتن باشیم. و یسالون که عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سوال دیگه ای که از حضرت پرسیدن، میفرماید که و یسالون که، میپرسن از تو، عن المحیض، درباره مسئله قاعدگی و عادت ماهیانه زنان. قل هو اذن، ای پیامبر بگو به مردم، کسانی که پرسش کردن، که اون یک رنجیه برای زنان. فاعتزل النساء فی المحیض، بنابراین در دوره قاعدگی از اونها کناره بگیرید به لحاظ مسائل زناشویی. ولا تقربوهن حتی یطهرن، مسائل زناشویی با اونها نداشته باشید تا پاک بشن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. خب بعد از اینکه پاک شدن و از این رنج خلاص شدن، میتونید دیگه روابط همسری رو داشته باشید و روابط زناشویی رو داشته باشید. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خدای متعال هم توبه کنندگان رو دوست داره و هم انسانهای پاک رو دوست داره. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اینجا یک در واقع تمثیلی میزنه میان روابط زن و مرد در نهاد خانواده با روابطی که یک کشاورز داره با زمین خودش، و با این تمثیل میخواد بخشی از فلسفه تشکیل خانواده رو بگه. درسته که زن و مرد از روابط زناشویی لذت هم میبرند، اما فلسفه تشکیل خانواده این لذت بردن نیست، بلکه فلسفه تشکیل خانواده اینه که افراد صالح و مفیدی در نسل بشر تکثیر بشن، تربیت بشن و نسل بشر باقی بمونه. اینه که این زن و مردی که با هم یه خانواده تشکیل دادن، باقیات و صالحاتی از خودشون بر جا بگذارن. بنابراین همونطوری که یک کشاورز در زمین دقت میکنه، یک مرد هم در انتخاب همسر باید دقت بکنه. دو، همونطوری که یک کشاورز بذری رو که در زمین میکاره تلاش میکنه که بذر سالمی باشه، یه مرد هم باید خودش رو سالم نگه داره، انسان پاکی باشه. لذا اون آیه قبلی با توابین و متطهرین تمام شد. از اون طرف این خانم هم باید سعی بکنه که پاک و طاهر و تواب باشه، چون هم باید بذر سالم باشه، هم زمینی که این بذر در او کاشته میشه باید سالم باشه. پس از اینها، همونطوری که کشاورز مراقب محصول خودش هست، به موقع آبیاری میکنه، به موقع مسائل دیگه رو انجام میده، یک مرد هم باید از همسر خودش مراقبت بکنه، مسائل مختلف مربوط به سالم متولد شدن این فرزند، مسائل بهداشتیش رو، پزشکیش رو، مسائل تغذیهش رو، مسائل دینی و مذهبیش رو، اینها رو همه رو مراعات بکنه و مراقبت بکنه. بنابراین خیلی عبارت کوتاهه، ولی دنیای مطلب در همین عبارت کوتاه هست، که حالا من البته خیلی مختصر به بعضی از اونها اشاره کردم. نساؤکم حرث لکم، زنان شما حکم کشتزار شما رو دارن. فأتوا حرثکم انا شئتم، شما نسبت به این کشتزار خودتون آنگونه که میخواهید عمل بکنید. به هر حال به روابط خود زن و مرد مربوط میشه. و قدموا لانفسکم، ولی اونچه که مهمه اینه که شما زن و شوهر بفرستید، پیش بفرستید، قدمو پیش بفرستید لانفسکم، برای خودتون یه باقیات و صالحاتی، فرزندان صالحی متولد بشن از شما، به وجود بیان از شما. این خانواده‌ای که شما تشکیل دادید صاحب فرزندان صالحی بشید که اینها دعاگوی شما باشن، اینها کارهای نیک بکنن، کارهای عام المنفعه بکنن، مردم بگن خدا والدین اینها رو رحمت بکنه، چه فرزندان خوبی. و اتقوا الله، مراقبت بکنید که در خانواده هم باید تقوا لحاظ بشه، خدا رو برای خودتون حفظ کنید. شما زن و مرد و فرزندان، خدا رو برای خودتون حفظ کنید. نگاه کنید ببینید اوامر و نواهی خدا چیه. حفظ خدا اینه دیگه، که ما دستورات خدا رو انجام بدیم. حالا بحث خانواده هست. اگر در یک جامعه اسلامی خانواده ها خانواده هایی باشن که مطابق دستورات خدا شکل گرفته باشن و مقید بدانن خودشون رو به اوامر و نواهی الهی، خب اون جامعه میشه جامعه نمونه. فعلمو انکم ملاقوه، بدانید که شما خدا رو ملاقات خواهید کرد. روز قیامت که بشه خدا به حساب شما رسیدگی میکنه. و بشر المؤمنین، ای پیامبر مؤمنان رو بشارت بده، مژده بده که اگر وظایفشون رو درست انجام دادن، خانواده خوبی بودن، فرزندان صالحی تربیت کردن، اینها روز قیامت از سوی خدای متعال مورد تحسین و تشویق قرار خواهند گرفت. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. خب این آیه به شکل‌های مختلفی ترجمه شده و تفسیر شده. من یه معنا رو که به نظرم مناسب تر میاد همون رو عرض می‌کنم، چون این تفسیرهای مختلفی که شده به لحاظ اصل معنا خیلی تفاوتی درش ایجاد نمیشه. من نکتهش رو بگم بعد آیه رو معنا بکنم. بحث در مورد قسم خوردن اینجا مطرح شده وسط بحث خانواده، منتها دلیلش اینه که یک بحثی در ارتباط با یک خانواده ای اتفاق افتاد در مدینه، این آیه به اون مناسبت نازل شد، بین یک زن و شوهری به گومگویی شد، بعد پدر این دختر خانم قسم خورد که من دخالت نمی کنم. این آیه نازل شد که شما قسم‌های نادرست نباید بخورید، یعنی نباید آدم قسم بخوره که من کار نیک نخواهم کرد، من این دو نفر رو که با هم قهر کردن قسم می‌خورم که بین این دوتا آشتی برقرار نکنم. نه، اگر ما قسم خلاف بخوریم مثلا این قسم خلاف منعقد نمیشه، این قسم باطله. مثلا کسی قسم بخوره که قسم میخورم که دیگر مثلا سخن راست نگویم، قسم میخورم که دیگه با همسرم مثلا رابطه همسری و زناشویی نداشته باشم، مثلا این قسم ها قسم های باطلیه. در آیه بعد هم کسانی رو گفته که قسم هاشون به درد نمیخوره که هی عادت کردن قسم میخورن، تا یه چیزی میشه میگه به خدا چنین چنان. این آدمی هم که عادت کرده قسم بخوره اونم قسمهاش اعتبار نداره، فقط قسمهای اعتبار داره که فرد با تفکر، با تأمل، با بررسی و در امور نیک قسم یاد کرده باشه، که البته اگر اون قسم رو هم بشکنه کفاره داره، که حالا در کتب فقهی کفاره هم ذکر شده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا رو دستاویزی برای سوگندهای خودتون قرار ندید. انتبرو و تتقو و تسلهو بین الناس، که اینجا حالا ما یه لا رو باید محذوف بگیریم، که قسم بخورید که نخیر نیکی نخواهید کرد و تقوا پیشه نخواهید کرد، اصلاحگری بین مردم نخواهید کرد. این جور قسم ها قسم های باطلیه. والله سمیع علیم، خدا شنوای دانا هست. بنابراین این جور قسمی اگه خوردید، این قسم باطله. کار خودتون انجام بدید. بین خانواده ها اگه کدورتی پیش آمد، تلاش بکنن بزرگان که و بزرگترها که آشتی برقرار بکنن، نه اینکه بگن به ما ربطی نداره. البته جوان ها هم یه چیزهایی رو عادت کردن که هی بحث دخالت رو مطرح میکنن، به پدر مادرشون ممکنه بگن شما دخالت نکنید. البته دخالت نباید بکنن پدر مادر به معنای منفی، یعنی اینکه زندگی بچه هاشون رو نباید به هم بزنن، اما خیرخواهی باید بکنن. باید حواسشون باشه اگه احساس کردن که در زندگیشون کدورتی پیش آمده، قهری پیش آمده، دلخوری پیش آمده، دلسردی پیش آمده، اینا رو البته در خلوت باهاشون صحبت بکنن، نه در حضور دیگران. اولا به مسئله دامن نزنن، مراقبت بکنن که مسائل درون خانواده به بیرون درز نکنه، در اختیار دیگران اطلاعاتش قرار نگیره، که اونها هم بعضیا بیان و خلاصه هیزم این آتش رو بیشتر بکنن. نه، بزرگترها که فهمیدن خیلی آرام، خیلی با نهایت ادب، احترام و دلسوزی بین اینها آشتی برقرار بکنن. این هم باید بر اساس تقوای الهی باشه، بر اساس دستورات الهی باشه، که خدا هم سمیع است، هم علیم است، هم شنواست و هم داناست. خدایا به همه ما توفیق بده. اگر یتیمی در پیرامونمون هست، یتیمی رو میشناسیم، نسبت به امور اون یتیم بی تفاوت نباشیم، بلکه تلاش بکنیم که کمک بکنیم به اون یتیم تا زندگی مناسبی داشته باشه و عاقبت و آخرت خوبی داشته باشه، نسبت به زندگی یتیمان مصلح باشیم. خدایا همه جوانهایی که به سن ازدواج رسیدن، همسران صالح و شایسته و مؤمن و مؤمنه در اختیارشون قرار بده، قلبشون رو هدایت بکن به سمت همسری که به لحاظ ایمانی مناسب اونها باشه و شایسته اونها باشه. خدایا ما رو اهل توبه و طهارت و پاکی قرار بده. خدایا پیوندهای خانوادگی رو در درون جامعه بشریت اصلا، نه فقط جوامع اسلامی، این پیوندهای خانوادگی رو خدایا محکم بگردان. این پیوندهای خانوادگی اگه تقویت بشه، جوامع هم به سمت صلاح و خیر بیش از گذشته حرکت خواهند کرد. خدایا به ما نسل صالح، اولاد صالح عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده. خدای ما رو در روز قیامت جز افرادی که خوشحالند، مسرورند و خوشنودند از کارنامه‌ای که در عرصه خانواده داشتند قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.